اصلیش بحث معیشته، یعنی میبینم که فاصله بین حرف و عمل خیلی زیاده، یعنی تصمیماتی که میخواد برای پرستاری گرفته بشه انقدر سختگیرانه، انقدر ریزبینانه توی مجلس، توی جاهای دیگه روش فوکوس میکنن و بررسی میکنن. یک ذره یه مبلغی میخواد مثلا به گروه پرستاری پرداخت بشه، خیلی با حساسیت های فراوان، یعنی باید همه، فکر میکنم که دیگه جدیدن باید کل کشور مثل این که بیان مجرد صادر بکنن که برای پرستاری یک مثلا فوق‌العاده خاصی، یک مبلغی مثلا به حقوقش اضافه بشه. یک چارچوب خاصی به نظر من وجود نداره که مثل بقیه گروه ها یک روال عادی داشته باشه، یه درخواستی داده بشه بره توی مجلس شورای نگهبان تایید بشه، ابلاغ بشه و اجرا بشه. این پروسه انقدر پیچ در پیچ میشه، گاهی شاخ و برگ داده میشه که اصلا میبینید نامه ها و اون اقداماتی که سازمان نظام پرستاری و معاونت محترم پرستاری انجام میدن اصلا سر از یه جاهای دیگه در میاره و واقعا ترسوده کننده است برای خود کسایی هم که الان مسئولیت پرستاری رو تو کشور دارن. بعضی موقع خسته میشن چون از این ور همکارا انتظارات دارن، بند خدا خب بالاخره زندگی میکنن، تو بیمارستان مراجعه میکنن و این دغدغه های پرستارا رو میشنون. از اون ورم میبینن که هرچی فریاد میزنن، هرچی اقدام میکنن، هرچی مکاتبه میکنن، نامه ها سر از یه جای دیگه در میاره. اینا علت های اصلیه که پرستارای ما مجبور میشن که بیان برن حالا یا از کشور خارج بشن به کشورهای دیگه مراجعه بکنن.
بله، دبیر کل خانه پرستار یک حالت میشه گفتش که داره گزارش ارائه میده، در یکی از چیزایی که من میخوندم گفته بود که در چند روز اخیر یک پرستار بسیار خوب آی سی یو پیوند کبد یکی از بیمارستان مهم کشور برای مهاجرت به مقصد اروپا خداحافظی کرد. او 13 سال سابقه داشت، دیگران هم صحبت از یادگیری زبان آلمانی میکنند. این مسئله نشان میدهد که بحث مهاجرت پرستاران بسیار جدیه. الان خود وزارت بهداشت، معاونت پرستاری وزارت بهداشت چقدر این مسئله اهمیتش رو درک کرده و داره چه کارهایی انجام میده؟
ببینید حالا درکش که باید از خودشون
بله شما بپرسم، اتفاقا قطعا از اونا بپرسیم میگن که بله ما درک کردیم و داریم کارهایی انجام میدیم.
ببینید من فقط میتونم اینا خدمت شما بگم که من چند وقت پیش یک پرستار آلمانی رو براش کلاس خصوصی داشتم.
بله.
و براش داشتم تدریس میکردم دستگاه ونتیلاتور رو، دستگاهی هستش که بیماران تو آی سی. خب ایرانی بود، ایشون ایرانی بود، رفته بود آلمان تو برمن، آلمان غربی تو برمن، ایشون اونجا مشغول کار شده. و وقتی که من کلاس خصوصی، لابلای کلاس من ازش یه سری سوالاتی میپرسیدم که چرا مثلا شما به خانمی بودیشون از کشور خارج شدی، ببینید اینقدر اون علت خروج ایشون از کشور ساده و میشد خیلی راحت این موضوع رو حل کرد که اصلا آدم واقعا ناراحت میشه که ایشون قید همه چی رو میزنه. حتی به من میگفت من بعد از زورهایی رو چقدر گریه میکنم، یعنی مثلا مهاجرت همین
قدر ساده نیست. بله بله بله.
ساده نیست، من بعد از زورها کلی گریه میکنم، یاد خانواده میفتم، یک خانم تنها هستم اینجا. ولی من میتونم اینو بگم که ببینید مشکلات پرستاری خیلی واضح هست، اصلا نیاز به این کنکاش و بررسی نداره، یه چیزی واضح و مبرهنیه. پرستار یه وظایفی توی بیمارستان داره، خب آی سی یو کار داریم ما، سی سی یو کار داریم، پرستارهای ما واقعا باسوادن، تو کرونا هم نشون دادن. خب میگن آقا حق طبیعی ما به همون پرداخت بشه، یکی بحث شأن و منزلتشونه، بحث حقوق
کاری بله
بله حقوق و مزایاشون هست، و یکی این که ما الان توی کشورمون، حالا بحثی که دیروز با من هماهنگ کردم قرار بود در مورد کمک پرستاری ما صحبت بکنیم، ولی حالا شما بحث رو به بحث پرستاری آوردید. یکی این که خب ما پرستارامون الان دارن کار کمک پرستار رو میکنن، کار خدمات رو انجام میدن، کار
خودشون رو انجام میدن. سرانه کمبود داره، سرانه که تو این زمینه که کمبود که داریم
اصلا کمبود پرستار. یه طرف مثلا شما میگی تو آی سی یو هر سه تا بیمار مثلا یه پرستار داشته باشه، الان اونش قابل هضمه، ولی وقتی شما میبینی که همون هست، یعنی شما به جای اینکه دو تا بیمار تو آی سی یو داشته باشی سه تا چهار تا بیمار داری، حالا کار کمک پرستار هم به اضافه میشه، کار خدمات هم بعضی موقع انجام میدی. یعنی اینه که پرستارای ما رو فرسوده میکنه، تعارف هم نداریم، یعنی هرچه میخوایم خودمون رو گول بزنیم بگیم نه وجود نداره، اینا توقعشون زیاده، اینا الکی میگن. خب این علائمشه دیگه، دارن شما استعفای دست جمعی ما داریم، خروج دست جمعی داریم، کمکاری ممکنه بعضی موقع انجام بشه و در نهایت دودش تو چش مردم میره. به نظر من خود معاونت محترم پرستاری آقای دکتر عبادی استاد بنده بودن، من ایشون از نزدیک میشناسم و میدونم که چقدر دغدغه‌مند هستن. بعضی موقع ها واقعا دست این بزرگواران نیست. میدونید ما یک انقلاب و به نظر من یک چی میگن حرکت حکومتی میخواییم واقعا تو این زمینه که رهبری عزیز بارها تاکید کردن، بارها گفتن آقا حقوق پرستار رو بهش پرداخت کنید، حق و حقوقش رو بهش بدید. خب من نمیدونم گیر کجاست. یعنی ما واقعا وقتی تو هیئت مدیره نظام پرستاری هم که بنده توفیق دارم تو این دور بالاخره هستیم، دور هم میشینیم، میگیم آقا همه میگن اوکی، یعنی مثلا آقا رهبری عزیز میگه آقا حق و حقوق پرستار رو بدید، ریاست جمهور توی سفرهای استانی توی جلسات مختلف پشت میکروفون در گفتمانهای یک به یک داره میگه آقا حقوق پرستار رو بدید، وزیر بهداشت میگه این وسط چرا داده نمیشه. الان مشکله، همه راضین در ظاهر، ولی اون چیزی که در عمل ما میبینیم اون چیزی نیستش که پرستاری ما واقعا نیاز داره. و متاسفانه این بی‌احترامی که داره به گروه پرستاری انجام میشه باعث میشه که اینا قید کارو بزنن دیگه.
آقای دکتر رحمتی، وزیر بهداشت چند وقت پیش میگفت خیلی از پرستاری که مهاجرت میکنن در کاری به غیر از پرستاری در کشورهای دیگر مشغول به کار میشوند. این گزاره رو شما تایید میکنید؟
ببینید هر پرستاری، من روتینش خدمت شما بگم، هر پرستاری که حالا حداقل این بنده خدایی که تو آلمان رفت بود و من باهاش ارتباط داشتم، پرستاری از کشور خارج بشه، اولا که خب زبان اون کشور رو باید یاد بگیره که بخواد بره. وقتی هم اونجا بره یه 6 ماه اینا دوره دارن، یه دوره آموزشی رو دارن که دوره آموزشی رو باید بگذرونن، اگر موفق شدن توی اون آزمون‌ها اوکی پذیرفته بشن، خب اینا میرن تو فیلد بالین، یعنی میرن بالا سر بیمار و میرن تو آی سی یو تو بخشا، و اگر نتونن این رو بگذرونن میرن توی یه سری کارهای دیگه‌ای که حالا خیلی پای سطحش پایین‌تره. این بند خدا، این پرستاری که رفته بود به من میگه استاد شما اگه بیای اینجا شما رو سرشون میذارن، اینجا خیلی پرستاراشون بی سوادن و این. حالا ایشون داشت ما رو مثلا تحریک میکرد که اگه شما بیای اینجا حقوق بالایی بهت میدن. حالا ما که به قول معروف هستیم در خدمت مردم عزیز ایران، تو دوران کرونا هم بودیم، دوباره هم کرونا گرفتیم، ولی خود در خدمت مردم هستیم. حالا شاید اینجا دیگه پابند شدیم، شاید خانواده خیلی خانواده دوستیم، شاید میترسیم، نمیدونم، مهاجرت
به وطن، بله
به وطن داریم، هر چیزی که اسمش گذاشته بشه، ولی خیلی از این افرادی که الان جوان هستن و سودای موفقیت و نمیدونم یه آرمان‌های خاصی دارن، خیلی پایبند به این داستان نیستن. ما باید جذابیت ایجاد بکنیم، ما باید بهشون کمک بکنیم، باید بهشون احترام بذاریم. هنوز که هنوز بعد از این همه دعوایی که وجود داره، هنوز پرستارای ما تو بیمارستان ها محترم شمرده نمیشن. من خیلی دغدغه های تو بخش ها توی دالان های بیمارستان ها رفتم، نشستم با پرستارا صحبت کردم، خودم 24 سال دارم کار پرستاری انجام میدم، خیلی از پرستارای ما دلگیرن، ناراحتن از رفتار مدیران، از رفتار مسئولین. حالا حقوق نمیدین اشکال نداره، ولی قضای پرستار رو قطع میکنید، جای خواب پرستار رو مثلا شما می ازش میگیری. من چند وقت پیش رفته بودم یه بازی توی بیمارستانی، تو اورژانس، یعنی آی سی یو اورژانس یه بیمارستان، 14 تا تخت دو تا پرستار بودن، باورتون میشه
چه فشار کاری میاره؟
اصلا این بدبختا داشتن تو سر خود. بعد میگو حالا تو این وسط قضای ما رو قد، یعنی قضام نداریم ما، یعنی قضام به ما نمیدن، ما با دغدغه قضام داشته باشیم. شما نمیدونید تو اون چند دقیقه که من توی اون اورژانس آی سی یو حضور داشتم، میدیدم که اصلا یک واقعا فاجعه است. مریض اون توبه هست، مریض وصل به دستگاه، مریض مانیتور، مریض داره داروی کاهنده فشار میگیره، اون یکی داروی افزاید. خب اگه داروها رو اشتباه داده بشه به خاطر حجم کاری بالا، کی میخواد جواب بده؟ خب یه مادری از دنیا میره، یه پدری از دنیا میره، یه فرزندی از این دنیا میره و یه خانواده داغدار میشه به خاطر اینکه ما نمیخوایم وایسیم و یه سری از اصول رو اصلاح بکنیم و اینها رو درست بکنیم. واقعا خیلی دردناکه، یه سری چیزها به راحتی قابل اصلاح هست، قابل مدیریت هست توسط مسئولین بیمارستان، ولی نمیدونم، فکر میکنن که یک حالت روکم کنیه، یعنی تقابل با دیگه، نمیدونن که پرستار و پزشک در کنار هم هستن که بیمار نجات پیدا میکنه.
حتما باید رضایت شغلی داشته باشن. آقای دکتر احمدی، یکی از موضوعاتی که حالا مطرح شده در این باره تو این چند وقت هم خبراش منتشر شد، مورد توجه افکار عمومی هم قرار گرفت، بحث تلاش برخی از کشورهای منطقه برای جذب پرستار ایرانی با حقوقهای چندین برابریه. این مسئله صحت داره؟ نگاه شما به این مسئله چیه؟
حق دارن، حق داره. ما تو خود کشورمون هم داریم، ما تو خود کشورمون هم بیمارستانهای خصوصی داریم که میان آپشنهای مختلفی میگن و میان. با توجه شما خودتون اول صحبت فرمودید که خروج پرستاران از قسمت دولتی به سمت خصوصیه.
بله، این
تو پزشکام هست،
خودش هم یک نوع مهاجرته. بله،
مگه دروغه؟ الان پزشک ما بیمار میره تو مطبش میگه بیا بیمارستان خصوصی عملت کنم، خیر از اینه؟ یعنی این که دروغ نیست که.
ممنونم.
همین تو کشورهای دیگه هم هست، اونا هم نیروی جوان نیاز دارن از خداشون. بله، میگن آقا ایرانی ها سخت کوشن، پرتلاشن، باسوادن، چه نیرویی بهتر از نیروی ایرانی من بتونم بیارم اینجا؟ هم اخلاق مدارن، هم خدا ترسن، بالاخره اعتقاد به دین اسلام و اینها دارن. خیلی از حالا اون آیتم هایی که در نظر میگیرن و زرنگن، اینا خیلی هوشمندانه
به دنبال نیروی انسانی با نیروی انسانی با کیفیت هستن که در
ایران،
بله، کادر درمان ایران بسیار از اینها یافت میشه. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر یزدان احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری، درباره کمبود پرستاران و مسائلی که در این باره مطرح هست. شما شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
شما به صورت زنده شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. خب تو این چند وقت، در این سالها، همیشه بحث لزوم صرفه‌جوی آب توسط مشترکان خانگی مطرح بوده، ولی یک سوی دیگر این ماجرا ادارات هستند. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای بهنام بخشی، مدیر روابط عمومی آموزش همگانی و سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران. سلام آقای بخشی، به برنامه صبح و گفتگو خوش آمدید.
آقای فرخی عزیز سلام، صبح شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما.
بله آقای بخشی، خب تو این سالها بحث مصرف آب توسط مشترکان خانگی همیشه مطرح بوده. ادارات بله. چقدر سهم دارن در این مصرف و چقدر صرفه‌جویی ادارات میتواند مؤثر باشد؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که اشاره خوبی کردید و مقدمه خوبی رو داشتید تو صحبت ها. ببینید، مشترکین تو سالهای گذشته با توجه به تبلیغات و توصیه‌ای که شده،
بله،
همراهی ها رو داشتن. حالا تقریبا 5% مشترکین بد مصرف داریم که اونها هم شناسایی شدن و در دستور کار هستش که کارهای تبلیغاتی و ارتباطی باشون برقرار بشه. اما تو بحث ادارات و سازمان ها مستحضرید، بالاخره سهم عمده ای از برخورداری آب شور زمانی است که ادارات و سازمان ها در ساعات اداری مشغول به کار هستن و جمع کثیری از هموطنانمون مخصوصا در پایتخت در حوزه تهران بزرگ مشغول به خدمت هستن.
بله.
سال گذشته قانونی مصوب شد و توسط استانداری تهران ابلاغ شد به کلیه نهادها، دستگاه‌های اجرایی و دولتی و حاکمیتی و شرکت‌های فعال خدمات رسان خدمات شهری که باید نسبت به زمان مشابه سال گذشته 25% مصرف آبشون رو کمتر بکنن.
بله.
و این تقریبا در فضاهای اداری شدنی است. ما متاسفانه در بعضی از گزارشاتی که شاهد هستیم، در بعضی از ادارات شاهد بد مصرفی یا پر مصرفی هستیم.
بله.
هم تو بخش آبدارخونه ها، هم تو بخش مجموعه های خدماتی و نظافتی و همچنین در مجموعه های تأسیساتی سازمان های اداری و دولتی. خب تو این ایامی که پیش رو هست خدا رو شکر بکنیم بارندگی های رو تو یک دو روز گذشته شاهد بودیم و جای امیدواری هست، ولی خب ما توی سه سال گذشته به جهت کم برخورداری از نزولات آسمانی و
افت
منابع سطحی روزهای سختی رو گذروندیم. شاید بگیم ذخیره ماهای آتی رو در سالهای گذشته استفاده کردیم. این مصوبه و این قانون که به سازمان‌های اداری و دولتی ابلاغ شد، خبرش هم به رسانه‌ای شد، در حاشیه نشست مشترک مدیران روابط عمومی کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تهران بود. ضمن اینکه به دستگاه ابلاغ شده بود، از مدیران روابط عمومیشون در حوزه آبهای استان تهران دعوت به عمل اومد، این پیام همکاری بهشون منتقل شد. ضمن اینکه از مجموعه روابط عمومی‌ها درخواست شد که در مجموعه های اداری و سازمانیشون از ظرفیت های اطلاع رسانی و سایت هاشون نسبت به روش های صحیح مصرف بهینه آب اقدام کنند و تاکید شد که بعضا تو روزهای آتی که شاهد این هستیم سیستم های سرمایشی در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت و خیلی از سیستم های سرمایشی در شهر تهران از آب استفاده میکنند، بعضا این سیستم های سرمایشی نیاز به یک مدیریت فنی و یک نظارت تأسیساتی داره. اگر هدر رفت آبی، اگر تلف آبی، اگر خدمت شما عرض بکنم که ایرادی در سامانه های آبرسانشون هست رفت بشه، اینها بسیار تاثیرگذار هستش در تحقق اون مصرف بهینه و 25% کمتر مصرف شدن نسبت به سال گذشته.
آقای بخشی، به صورت جزئی حالا توصیه هایی که میکنید به ادارات، مثلا میتونیم بگیم بند بند به صورت حالا جزئی تر چه توصیه هایی هستش در زمینه مدیریت مصرف آب در ادارات؟
ببینید، بهترین و سهل الوصول ترین تأثیر پذیری در مجموعه آبدارخونه ها و نظافت خونه هاشون هست. ببینید مثلا صبح قبل از اینکه کارمندا بیان، خیلی از کارمندان خدماتی زحمت میکشن برای آماده شدن محیط اداری. مثلا خیلی ساده و عامیانه عرض می‌کنم، این کیهایی که برای شستشو و پاکسازی زمین هستش رو با آب شرب شستشو میدن. این همکار زحمتکش خدومی که صبحا داره محیط رو زیباسازی میکنه، پاکسازی میکنه، میتونه از مدت زمان کمتری در شستشوی این اقلام و وسایل آموزشی استفاده بله. وسایل نظافتیش استفاده بکنه. و یا اینکه دوستانی که بالاخره زحمت میکشن مجموعه های پذیرایی رو آماده میکنن، همکارا، ارباب رجوع و مدعوین سازمان ها و ادارات رو پذیرایی بکنن، میتوانن با دستور کار قرار دادن خدمت شما اصلا مدت زمان کمتر در شستشوهاشون، در آماده سازیهاشون و همچنین مجموعه های پشتیبانی اگر محبت کنن، میتوانن از ادوات و اقلام کاهنده که در مصرف آب مؤثر هست استفاده بکنن. سرشیرهایی هستش که مصرف آب رو 40% تا 70% کاهش میده. اینها اگر مجموعه های اداری و سازمانی و دولتی اهتمام به خرج بدن و نسبت به تغییر ابزارالات مصرف آبشون اقدام بکنن، این اتفاقات در مدت زمان کاملا مشهود هستش که مصرف بهینه رو دنبال میکنه و ما میتوانیم از این منبع نعمت الهی که نازل میشه و هیچ زمینه ای برای تولیدش نیستش و ما فقط تأمین میکنیم آب تهران رو، یه جمله داخل پرانتز عرض بکنم که هم شهریان عزیزی که دارن میشنون مستحضرن، ما امروز اگر میلیاردها میلیارد اعتبار رو تخصیص بدیم 10 لیترش رو نمیتونیم تأمین بکنیم.
بله درسته.
و چشممون با آسمان هست و خداوند متعال عنایت میکنه این نعمتش رو به برکت محبت مردم تهران و کلیه هموطنانمون نازل میکنه، پشت صدها ذخیره میشه و ما میتوانیم این رو در اختیار مردم قرار بدیم.
آقای بخشی، این بحث رصد نوع در واقع میزان و نحوه مصرف آب در ادارات چطور هستش؟ آیا ضمانت اجرایی هم وجود داره تو این زمینه؟
بله، خدمت شما هستم. اولا که بهترین وسیله رصد همون صدور قبوض آب‌بهایی هستش که به صورت نوبه‌ای
ضمانت اجرا. بله
بله، ضمانت اجرا دستگاه خدمت شما قانونگذار ما رو مکلف کرده اگر در صورت اینکه دستگاهی همراه نشود، ابتدا با 3 اعلام اخطار کتبی
بله.
بعد نسبت به رسانه کردن نام اون دستگاه اقدام کنیم. سال گذشته یکی دو نوبت اتفاق افتاد، دستگاهایی که یه ذره کمتر همراه شدن دوربین، ولی از همه هموطنان و همه کارکنان دولتی که حالا صدای ما رو میشنون خواهش میکنیم که خودشون سفیر آب باشن، خودشون حامی آب باشن و این تذکرات رو در نشست‌های اداری به همه همکارانشون اعلام بکنن و بدانن که همکاران من در حوزه شرکت آب‌فاضلاب تهران با تمام قوا به صورت شبانه روز افتخار دارن که سرکاری مردم پایتخت رو عهده‌دار هستن که جای افت فشار و قطع آبی صورت نپذیره.
بله ممنونم، سپاسگزارم از توصیه‌ای که فرمودین و همچنین بحثی که با هم داشتیم درباره راهکارهای کاهش مصرف آب در ادارات تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، من هم خداحافظی میکنم، آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما.
ممنون از آقای بهنام بخشی، مدیر اتمی آموزش همگانی و سخنگوی شرکت آب فاضلاب استان تهران که در این بحث با ما همراه بودند. در اینجا هم وقت برنامه صبح و گفتگو در 16 اردیبهشت ما به پایان رسید. ما با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار همه شما شنونده‌های عزیز صبح و گفتگو باشه. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. صبح و گفتگو رو به اتفاق شما شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. 8:23 با ما همراه باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نداری که ایران نشست من است، نداری که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سر
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
میخواد همین مرگ رو برای خودش کنه. دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواد همه رأی‌های مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعبی.
کسی که میخواد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کنه.
استادان محترم دانشگاه، معلمان عزیز، برای بنده باعث افتخار است که در کنار شما اهل علم هستم تا درباره برنامه کاری خودم در مجلس آینده صحبت کنم. من قطعا در نوشتن این برنامه از مشاوره ده‌ها تن از نخبگان استفاده کردم، اما تجربه علمی و کار تخصصی من نشان می‌دهد که هرچه بیشتر جلوی همچون شمایی تلمس کنم، قطعا برنامه غنی‌تری خواهم داشت و کارای بیشتری توی مجلس خواهم داشت. سپاسگزارم. سپاسگزارم جانم.
از برنامه‌هاتون بگید. برنامه‌های 4 ساله.
بل.
از اولویت‌ها. اولویت‌های برنامه‌تون چی هست؟
بله، بله. شما درست می‌فرمایید. شما هم درست می‌فرمایید. من هم برای همین خدمت شما رسیدم. اجازه بدید اولویت‌های برنامه کاری خودم را که بعد از سال‌ها تفکر زیر نور چراغ به دست آمده خدمت شما عرض کنم. تمنا می‌کنم. متشکرم. زنده باشید. سلامت باشید. متشکرم. آقا جان، این چه معماریه؟ این چه نوع شهرسازیه که ما توی کشورمون داریم؟ ما یک نقشه درست حسابی برای ساختمونها و برج‌های سر به فلک کشیدمون نداریم. این چه طرز خیابون ساختنی آخه؟ مقاومت ساختمونها و ساکنانش در برابر فاجعه‌های طبیعی و انسانی خیلی ضعیفه. ممنونم. این فیلمای خارجی رو دیدید که خونه ها رو تمام اسکلت درست میکنن، جلوی خونه هاشون چمن داره و خیلی خیابوناش خلوته، مثل اونجا بشه، خیلی باحال میشه. من میخواهم صنعت کشور را با فناوری های نوین همراه کنم تا در سال 2030 میلادی جزو مدرن‌ترین شهرهای جهان باشیم. خواهش می‌کنم. یه فیلمی پریشب نشون میداد، کارخونه بود، اصلا کارگر نداشت، همش از این آدمانی ها بودن، حتی جوشکاری هم خودشون میکردن، خیلی باحال بود. از اونا میارم شهرمون، به خدا قول میدم بابتی. من میخواهم اینجا را به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرهای کشور ثبت جهانی کنم و منطقه‌مون رو به عنوان سمبل تمدن بشری معرفی کنم، به طوری که سالانه هزاران جهانگرد بیان به شهر ما. بله، دیدید مثل این فیلمای خارجی از این کلاهای دوردار میذارن با شلورکای گشاد گلگلی، بعد کنار دیوار چین و برج ایفل عکس میگیرن، چه سلفی هایی بشه گرفت. بله، همونطور که عرض کردم، توسعه یک روند پیچیده و تخصصی است و این من هستم که با کمک شما عزیزان میخواهیم در مسیر و به سوی مرزهای تمدن بشری حرکت کنیم. این شما و این صندوق رأی و این آقای مکعبی، آینده را با هم بسازیم. سپاسگزارم. ممنونم. خیلی باحالی. دیگه خواهد همه کنیم میدونیم برای نمونیم.
تخصص با شعار ایجاد نمی شود. همیشه برای رسیدن به انتخاب اصلح از مشاوران کمک بگیریم تا دقیقاً متوجه شویم حقیقت کجاست و برای رسیدن به اصلح درست‌ترین مسیر را برویم.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید ساعت 8